رویدادهای غرب آسیا. غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات غرب آسیا در یک هفته گذشته. تحولات جنین در کرانه باختری و همچنین استعفای رئیس پلیس تل‌آویو. و زیر پا گذاشتن مکرر اصول حرفه‌ای رسانه‌ای از سوی بی بی سی در سوریه. نظامیان رژیم صهیونیستی دست به تجاوز گسترده و همه‌جانبه زمینی و هوایی علیه شهر جنین و اردوگاه آوارگان آن در شمال کرانه باختری زدند. ارتش رژیم صهیونیستی در بیانیه‌ای پایان عملیات نظامی 44 ساعته خود را علیه شهر و اردوگاه جنین اعلام کرد. مقاومت اردوگاه جنین در برابر ارتش تابون دندان مسلح رژیم صهیونیستی با تقدیم 13 شهید 16 تا 23 ساله همراه بود. محاصره و یورش وحشیانه نظامیان صهیونیست با این اردوگاه همچنین 80 زخمی بر جای گذاشت که حال 10 تن از مجروحان وخیم اعلام شده است. نظامیان رژیم اشغالگر بیمارستان‌ها، تیم‌های نجات و آمبولانس‌ها را طی درگیری دو روزه مورد هدف قرار دادند و مانع از حرکت آنها می‌شدند. همچنین حدود 13,000 نفر را در اردوگاه محاصره و حدود 4,000 نفر را هم از جنین آواره کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است نظامیان صهیونیست در هنگام خروج مردم از خانه‌های خود با گاز اشکاور با آنها حمله می‌کردند. وزارت خدمات عمومی تشکیلات خودگردان فلسطین روز پنجشنبه در گزارشی از میزان خسارت تهاجم گسترده ارتش رژیم صهیونیستی در اردوگاه جنین خبر داد و اعلام کرد در این یورش 300 خانه به طور کامل و 500 خانه به شکل جزئی تخریب شده است. همزمان شهرداری جنین نیز اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در این عملیات به صورت عامدانه شبکه‌های آب و فاضلاب این شهر را تخریب کرده و به تأسیسات عمومی خسارت وارد کرده است. جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس در بیانیه مشترکی با تمجید از مقاومت فلسطینی ها در اردوگاه جنین طی یورش اخیر پرداختند و از همه افراد و گروه هایی که دل در گرو فلسطین دارند خواستند تا برای مقابله با تهدیدات فعال بوده و در راستای آرمان فلسطین قدم بردارند. موضوع مهم دیگر این است که واکنش مقامات و محافل داخلی اسرائیل گویای اذعان آنها به شکست عملیات جنین است. دانیل هاگری سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی هم با ناکامی این رژیم در تهاجم به اردوگاه جنین اذعان کرد. هاگری گفت اطلاعات امنیتی برای تحقق همه اهداف در اردوگاه جنین کافی نبود و بسیاری از گروه‌های مسلح از اردوگاه خارج شده بودند، از جمله گروهی که چند هفته پیش یکی از شهرک نشینان را در غرب جنین به قتل رساند. روزنامه یدیوت آهارونوت نیز در تحلیل دستاوردهای تجاوز همه‌جانبه به جنین نوشت این عملیات نظامی با تغییر راهبردی در جنین منجر نخواهد شد و در حد یک نمایش بود و چیزی فراتر از یک قرص مسکن برای شهرک نشینان نبود، مسکن برای بیماری که همه از درمانش ناامید شده اند. یکی از اهداف رژیم صهیونیستی برای آغاز جنگ علیه جنین منحرف کردن افکار عمومی داخلی اراضی اشغالی از مشکلات داخلی و متوقف کردن تظاهرات علیه کابینه نتانیاهو بود. تظاهراتی که از آغاز روی کار آمدن کابینه نتانیاهو تا کنون برای 26 هفته متوالی برگزار شد. با این حال کمتر از 24 ساعت پس از عقب نشینی نظامیان اسرائیلی از جنین، هزاران صهیونیست در تل آویو تظاهرات برگزار کرده و هشدار دادند بزرگترین تظاهرات را علیه نتانیاهو و کابینه وی برگزار خواهند کرد. تا کنون 26 هفته متوالی در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی علیه بنیامین نتانیاهو برگزار شده است. علت اصلی این تظاهرات طرح اصلاح قضایی کابینه نتانیاهو است. نتانیاهو طرحی را برای کاستن از قدرت قوه قضاییه در فلسطین اشغالی پیشنهاد کرده است. طرح او شامل پیشنهادهای برای محدود کردن قدرت دادگاه عالی رژیم صهیونیستی است. تظاهرات مردمی توسط پلیس اسرائیل سرکوب شد، اما اعضای کابینه به خصوص ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی خواستار سرکوب شدیدتر تظاهرات شدند. از این رو آمی اشد رئیس پلیس صهیونیست منطقه تل آویو در فلسطین اشغالی شامگاه چهارشنبه طی بیانیه‌ای ضمن اشاره به مداخله سیاسی اعضای کابینه راستگرا و افراطی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر درخواست سرکوب شدیدتر معترضان علیه نتانیاهو استعفای خود را اعلام کرد. اشد در این بیانیه توضیح داد که نمیتواند انتظارات یک نهاد وزارتی خاص برای سرکوب شدیدتر معترضان را برآورده کنند، زیرا این گونه درخواست ها با مثابه زیر پا گذاشتن قوانین و دخالت آشکار در تصمیم گیری های حرفه ای است. در پی کنارگیری رئیس پلیس نتانیاهو روز چهارشنبه هزاران نفر تظاهرات کردند. بعد از استعفای رئیس پلیس تل آویو، تعداد زیادی از صهیونیست‌های ساکن تل آویو به خیابان آمده و بار دیگر به اقدامات دیکتاتوری و خودکامگی کابینه نتانیاهو اعتراض کردند. دکتر سلمان رضوی، تحلیلگر مسائل غرب آسیا، نگاهی دارد و این تحولات.
در یک بررسی تاریخی از این رژیم میتوان مدعی شد که از سال 2000 در حقیقت روند افول این رژیم شروع شده. از سال 2000 که این رژیم از جنوب لبنان در حقیقت فرار کرد بعد از 18 سال. چند سال بعد سال 2005 از نوار غزه می شود گفت فرار کرد، به تعبیر خودشون عقب نشینی کرد. و مرحله بعدی به نظر می رسد الان کرانه باختری هستش، هرچند که یک مقدار متفاوت تر و سخت تر از اون دوتا هست. چرا که هم خود این رژیم به هر حال یک تعلقات خاطر بیشتری به کرانه باختری داره و هم شرایط مبارزه از سوی فلسطینی ها در کرانه باختری سخت‌تر هست از جنوب لبنان و نوار غزه با اسرائیلی های اشغالگر. هم جنگ تن به تن هست و هم به هر حال جنوب لبنان خیلی راحت‌تر بحث انتقال سلاح برای نیروهای حزب الله متصور بود و عملیاتی شد. حتی نوار غزه هم یه مقداری آزادی عمل از این جهت داشتن، یه وقتای تونل هایی بود، یه انتقال هایی صورت می گرفت. ولی الان کرانه باختری در حقیقت از هر چهار طرف و حتی از هوا کلا در محاصره هست. آنچه که دارند ساخته خودشون هست، تولید خودشون هست از این تسلیحات و نهایتاً قاچاقی که داخل خود اون اراضی و از سربازان خود رژیم صهیونیستی و به این شکل نهایتاً میتونن به دست بیارن. یعنی از بیرون تقریباً راه‌ها بسته است. با این تفاصیل میخوام بگم که واقعاً شجاعانه و قهرمانانه این نیروهای فلسطینی توی جنین دارن مبارزه میکنند. از این طرف اسرائیلی ها هم واقعا سبوانه وحشیگریانه به قولی رفتن داخل اون منطقه. چرا؟ چون با بولدزر تمام زره پوشی رفتن داخلش، کلی از زیرساخت ها اعم از خیابون ها و آب و امثاله هم رو خراب کردن. در حقیقت با تخریب منطقه هزینه سنگینی رو دست ساکنین این شهر یعنی جنین گذاشتن تا یه جورایی مقاومت فلسطین در اونجا رو در زاویه تقصیر اصطلاحاً قرار بدن که اونها مقصر این قضیه بودن. در موازات این قضیه اسرائیلی‌ها توی داخل خودشون یعنی شهرهای فلسطین اشغالی هم همچنان 23مین 4مین هفته خدمت شما اعتراضات رو دارند و نتیجه سرجمع اینها اینه که این رژیم در خارج از فلسطین اشغالی، اروپا، امریکا، جاهای دیگه هم به خاطر اینکه از درون خودش دچار بحران جدی هست و با امریکایی ها به ویژه مشکل دارد و هم با فلسطینی ها به شکل غیر متعارفی برخورد کرده، از یک وضعیت استثنایی با این تفسیر برخوردار شده که دچار یک انزوای جدی شده. از اتحادیه اروپا آمدن اونجا توی کرانه باختری اونها رو محکوم کردن، دبیر کل سازمان ملل محکوم کرده، صلیب سرخ محکوم کرده، شورای حقوق بشر محکوم کرده. یعنی یه جورایی محکومیت جهانی رو علیه این رژیم به خاطر اقداماتشون در جنین رو ما شاهد هستیم. در فلسطین اشغالی هم که به هر حال مشکلات خاص خودشون که فرصت مجزایی میطلبند.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا همراه هستید. برنامه از گروه سیاسی رادیو دری که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده می شود. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
رویدادهای غرب آسیا از رادیو دری.
وزارت اطلاع رسانی سوریه با متهم کردن شبکه بی بی سی با ارائه اطلاعات و گزارشات غیر واقعی و جعلی درباره واقعیت سوریه مجوز بی بی سی را لغو کرد. بازیگران غربی اهم از کشورهای اروپایی یا آمریکا از بازیگران اصلی بحران سوریه هستند که در 12 سال گذشته ضد نظام این کشور عمل کرده و از هیچ تلاشی برای براندازی نظام دمشق فروگذار نکردند. همسو با کشورهای غربی، رسانه‌های وابسته به این کشورها نیز آشکارا سیاست‌های خود را ضد نظام سوریه تنظیم و اجرا کردند. در واقع در حالی که استقلال و بی‌طرفی باید سرلوحه فعالیت رسانه‌ای قرار گیرد، اما رسانه‌های غربی با زیر پا گذاشتن این اصول رسما علیه نظام سوریه و در جهت حمایت از معارضین و حتی تروریست‌ها عمل کردند. بی بی سی از جمله رسانه‌هایی است که ضد نظام سوریه عمل کرده است. این شبکه که وابسته به دولت بریتانیا است، در بحران سوریه نیز همسو با سیاست‌های دولت لندن در حمایت از معارضین و تروریست‌ها و ضد نظام دمشق عمل کرده است. جعل واقعیت‌ها و خبررسانی دروغ یکی از کارکردهای بی بی سی در جریان بحران سوریه بود. این رسانه افراد وابسته به تروریست ها و گروه های متخاصم با نظام سوریه را به عنوان منابع خبر خود قرار داد و جریان خبرسازی درباره سوریه را با استفاده از این منابع و تحت عنوان کذایی منابع محلی پیش برده است. در بیانیه وزارت خارجه سوریه نیز به این موضوع اشاره شده و آمده است که بی بی سی عمدن از زمان آغاز جنگ تروریستی علیه سوریه هر از چندگاهی اطلاعات و گزارش‌های غیر واقعی و جعلی درباره واقعیت سوریه ارائه کرده است. علی‌رغم این که چندین بار به این شبکه اخطار داده شده است، اما همچنان با پخش گزارش‌های گمراه کننده خود بر اساس اظهارات و شهادت طرف‌های تروریستی و متخاصم با سوریه ادامه می‌دهد. با توجه به این کارکرد رسانه‌ای که در تضاد آشکار با اصول بی‌طرفی و استقلال است، دولت سوریه سرانجام پس از 12 سال مجبور شد مجوز فعالیت بی بی سی در سوریه را لغو کند. با پایان برنامه این هفته رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خدا نگهدار.
بشه.